أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با عرض سلام خدمت بینندگان محترم و عزیزانی که در خدمتشون هستیم، سلسله درس ها و بحث هایی رو به نام بحث اخلاق اسلامی یا اخلاق در اسلام. در این سلسله درس ها بنای ما بر این هست که اخلاق رو آنچنان که از دریچه دین مبین اسلام و معارف اهل بیت علیهم السلام شناختیم مطرح کنیم و تک تک سرفصل هایی رو که در قرآن و در روایات برای ما مطرح شده یک به یک بهشون بپردازیم و تفاوت اخلاق اسلامی یا اخلاق رو در اسلام با آنچه که در سایر مکاتب و نحله ها نسبت به اخلاق بحث میشه و گفته میشه مورد بررسی قرار بدیم. در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم و متوجه این نکته باشیم که اخلاق دو عنوان میتواند داشته باشد. یکی عنوان اخلاق به معنای اعم و دیگری اخلاق به معنای اخص که در روایات از آن تعبیر به حسن خلق میشه. و این باز شاید از مختصات اخلاق اسلامی است که اخلاقیات رو منحصر به روابط اجتماعی نمیداند، بلکه بسیار فراتر از اون در روابط بین عبد و خالق خودش و خدای متعال، در رابطه بین هر شخصی با خودش و همچنین در روابط اجتماعی، در این سه حیطه و در این سه قسمت اخلاق اسلامی میتونه مطرح بشه. و این خصوصیت در سایر مذاهب و در سایر مکاتبی که اخلاق در اونها مطرح میشه لزوماً وجود نداره. یعنی ممکنه در مکتبی بحث اخلاق داشته باشیم، اخلاق فردی و اجتماعی مطرح بشه، اما هیچ اشاره ای به رابطه بین عبد و انسان با خالق خودش، هیچ اشاره ای بهش نشه و هیچ مطرح نشه و بهش پرداخته نشه. این اخلاق به معنای اعم هست که تمام این حیطه ها رو شامل میشه. برای اینکه مطلب وضوح بیشتری پیدا بکنه باید مثال هایی زده بشه. فرض بفرمایید که در سایر مکاتب وقتی سخن از اخلاق به میان میاد، این چنین مطرح میشه که آیا اخلاقیات بین من و دیگر حمل و آن من چگونه باید باشه؟ روابط اجتماعی، روابط خانوادگی به چه شکل باید انجام بشه که اخلاق حسنه و اخلاق خوب و نیکو نام بگیره؟ اما اگر کسی میان خودش و سایر افراد اجتماع خوش اخلاق و خوش خلق بود، اما نسبت به خودش و نفسش، فرض بفرمایید که مثلا تنبل بود، کسالت داشت و یا به نحوی با خودش درگیری داشت، خب از جهت اخلاقی ممکنه بگن این شخص حسن خلق داره، با دیگر هملوانش اخلاق و معاشرت نیکو داره و خوش خلقه، اما در این حال خودش اخلاق رذیله رو واجد هست، یعنی کسالت داره، تنبلی داره، بی‌نظمی داره که اینها خارج از اخلاق اسلامی محسوب میشه، اما در روابط اجتماعی ممکنه صدمه‌ای نزنه و مشکلی ایجاد نکنه. همچنین اگر کسی اخلاق حسنه رو بین خودش و سایر افراد اجتماع مراعات بکنه، بسیار انسان خوش اخلاق، خوش خلق، خوش رو و بشاشی باشه، حقوق همه انسانها رو هم مراعات کنه، اما نسبت به خالقش و حقوقی که از طرف خدای متعال متوجه ماست و این حقوق رو ما باید مراعات بکنیم، این حقوق رو متوجه نباشه و عقیده‌مند نباشه و مراعات هم نکنه. فرض بفرمایید که مثلا نماز نخونه اما آدم خوشخلقی باشه. از جهت اخلاق اسلامی کسی که مثلا نماز اول وقت رو انجام نمیده، این یک رذیله‌ای به اصطلاح، یک رذیله اخلاقی داره که این امر مستحب الهی رو آنچنان که باید و شاید بهش اهتمام نمی‌ورزه و انجام نمیده. همچنین در بین خود شخص و کارهای شخصی خودش، اگر شخصی بی نظمه، اگر کسی به اصطلاح توانی داره و امروز و فردا میکنه کارهاشو سر موقع انجام نمیده، اما در بین مردم اخلاق خوشی داره، این شخص هم از جهت سایر مکاتب شاید بهش گفته بشه که انسان خوشخلق و با اخلاقیست، اما از جهت اخلاق اسلامی به معنای اعم یک رذیله اخلاقی رو واجد هست. تا اینجا عرایزم رو جمع‌بندی میکنم و به اینجا میرسیم که اخلاق دو حیطه میتونه داشته باشه. یکی اخلاق اسلامی به معنای اعم که شامل روابط فردی و اجتماعی، حتی رابطه انسان با خودش و حتی مثل این که مثلا اموری که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ذکر شده که مثلا حق بطن و حق شکم بر انسان این هست، حق دست، حق چشم بر انسان این هست که این چشم رو در محرمات الهی به کار نبره. این جزء حیطه اخلاق اسلامی هست، اما در اخلاق سایر مکاتب ممکنه که مطرح نباشه و اونها فقط و فقط به حیطه روابط اجتماعی و یا خانوادگی بپردازند. در اخلاق اسلامی یکی از مهمترین شاخصه ها برای اینکه انسان پی به اهمیت علم اخلاق ببره و در پی اصلاح نفس خودش بر بیاد این هست که اخلاق نیکو و فضائل اخلاقی بسیار میتونه مؤثر باشه در تقرب انسان به خدای متعال. همچنان که رذایل اخلاقی و واجد بودن یک رذیله اخلاقی میتونه انسان رو بسیار از درگاه خدای متعال دور کنه و موجب بشه که ما در راه نیل به سعادت از راه باز بمانیم و به مقصد و مقصود خودمون نائل نشیم. این روایت رو همه شنیدید که انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر اکرم که شخص اول آدم خلقت هستند و خاتم انبیا و خاتم رسولان و دینشون کامل ترین دین هست، در این روایت شریفه می فرمایند که من فقط به خاطر این مبعوث شدم که مکارم و بزرگواری های اخلاق انسانی رو به کمال و به تمام برسانم و به نهایت رسیدن اخلاق مطلبی است که جزء نتایج بعثت پیغمبر اکرم شمرده شده. باز در همین راستا ما روایاتی داریم که حسن الخلق فی الجنه، کسی که حسن خلق داشته باشه و از اخلاق نیکو برخوردار باشه، این حسن خلق او این شخص رو به بهشت و به جنت خواهد کشانید. همچنان که در مقابل این روایت هم روایاتی داریم که بدخلقی و کچخلقی و رذایل اخلاقی صاحبش رو به جهنم میبرد و میکشاند و هرچه که این شخص توبه کنه و از گناهی که مرتکب شده به درگاه خدای متعال برگرده، اما وقتی که اون سجیه بد و رذیله اخلاقی برای او مداوا نشه، نتیجه اینه که دوباره مرتکب اون گناه میشه تا اینکه این رذیله اخلاقی او رو به جهنم بکشاند. این دو سه حدیثی که اشاره کردم در اهمیت علم اخلاق کافی است که ما بدونیم چقدر به اخلاقیات در دین ما توجه شده. پس نکته ای که اینجا عرض کردیم و باز خلاصه گیری میکنیم این نکته هست که اخلاق اسلامی و حسن خلق بسیار بسیار حائز اهمیت هست در تقرب ما به درگاه خدای متعال و رذایل اخلاقی بسیار حائز اهمیت هست، از این جهت که ممکنه که ما رو از درگاه قرب خدای متعال دور کنه. باز نکته ای که اینجا باید اضافه کنیم این هست که اگر کسی بخواد اخلاق خودش رو درست کنه و به فضائل اخلاقی آراسته بشه و از رذایل اخلاقی خودش رو دور بکنه، قطعاً مانند هر امر دیگری احتیاج به یک داعی و به یک منشأی داره که او رو به این امر بکشونه. یعنی اگر کسی در صدد این بر بیاد که رذایل اخلاقی رو از خودش دور کنه، این حتما یه علتی برای این کار هست. اگر کسی به غیر از اسلام و به غیر از به اصطلاح ادیان الهی به امر دیگری معتقد باشه، به آخرت معتقد نباشه و فقط دنیا رو ببینه، خب نسبت به این امر هم خیلی داعی قوی در او وجود نداره، که این رو انشالله در آینده بهش بیشتر خواهیم پرداخت که کسانی که لائیک هستند و معتقد به شریعتی نیستند، اینها گرچه دم از اخلاق میزنند و برای پایداری روابط اجتماعیشون و ایجاد نظم در اجتماع اخلاقیات رو مطرح میکنن، اما به هیچ عنوان مراعات اخلاقیات در اینها علتی و دلیلی نداره. و اگر کسی که لائیک هست و معتقد به دین الهی نیست، ببینه که با زیر پا گذاشتن حقوق 1,000,000 نفر و عرض کنم که زیر پا گذاشتن بسیاری از فضائل اخلاقی و مرتکب شدن بدترین رذایل اخلاقی مثل قتل نفس، مثل ظلم، مثل تعدی، مثل عرض کنم که شکنجه هم نوعان خودش، ببینه که از این راه ها میتواند به امری دنیوی برسه و به اون هدفی که داره نائل بشه، هیچ مانع و راده ای نداره. و در عمل هم میبینیم که کسانی که معتقده به شرایع و ادیان الهی نیستن، در عمل هم این چنین عمل میکنن و آنچنان که نسبت داده میشه که میگن فلان شخص قائل به اخلاق ماکیاولی است و در نزد او هدف وسیله رو توجیه میکنه، اگر هدفی که برای او مقدس هست و خوب هست و مورد توجه او هست، راه رسیدن به این هدف زیر پا گذاشتن حقوق دیگران و اخلاق هست، میگن که این کار رو انجام بده و به این طرف برو و به هدفت به هر قیمتی که شده نائل شو. اما در اسلام و در اخلاق اسلامی که ما نسبت به او صحبتی داریم، مهمترین به تعبیر بعضی از اهل عرفان تازیانه سلوک و مهمترین امری که انسان رو وادار میکنه و ترغیب میکنه به اینکه انسان اخلاق خودش رو نیکو کنه و رذایل رو از خودش دور بکنه، اعتقاد به قیامت و خدا و اینکه بالاخره نتایج اعمالمون رو ما در عالمی ما ورای این عالم خواهیم دید و اینکه مراعات اخلاقیات میتونه ما رو به خدای متعال و به رضایت او نزدیک بکنه هست. در اخلاق اسلامی آن چیزی که موجب میشه که انسان در صدد تهذیب نفس و نهی نفس به اصطلاح از هواها و خواهش‌های نفسانی بر بیاد، این هست که معتقد به خدای متعال و فردا و بهشت و دوزخ و معتقد به این مطلب هست که فضائل اخلاقی میتواند او رو به خدای متعال نزدیک کنه. مبحث دیگری که در اخلاق اسلامی مطرح میشه این مطلب هست که در اخلاق اسلامی ما یه سری مبانی داریم که اخلاقیات رو بر طبق اونها تعریف میکنیم. یکی از این مبانی حجیت عقل و اعتقاد شیعه و عرض کنم که بعضی از فرق اسلامی به حسن و قبح هست، به این معنا که در عقل عملی و در اخلاقیات آن چیزی که حاکم هست و میتونه تشخیص بده عقله، و عقل آنچه رو که تشخیص میده حجت هست. اگر چیزی رو عقل تشخیص بده که این کار زشته و قبیحه مثل ظلم، یا اگر چیزی رو تشخیص بده که این امر امر حسن و زیبا و نیکویست و پسندیده است در نزد عقل مثل عدل، این مطلب یکی از مبانی هستش که ما میتونیم بهش تکیه بکنیم و بگیم که این مطلب اخلاقی رو ما روی حسن و قبح عقلی تعریف میکنیم. اما اگر حسن و قبح عقلی رو قائل نشیم و حجیتی برای عقل در این زمینه قائل نشیم، خب اگر چیزی به نظر ما برسه که حسن داره یا قبح داره اما در شرع نسبت به او مطلبی رو پیدا نکنیم و آیه‌ای روایتی مطلبی نسبت به او نباشه، ممکنه کسی مطرح کنه که این درک عقلی ما از حسن و قبح حجیت نداره و صحیح نیست. اما در اخلاق اسلامی ما عقل رو حجت میدانیم، نه نسبت به عقل نظری که بحث‌های دیگه داره، نسبت به عقل عملی که تشخیص زشت و زیبا و تشخیص آنچه که باید و آنچه که نشاید هست، در بایدها و نشایدها عقل ما تشخیص میده و در یک محدوده ای میتونیم به یافته‌های عقلی خودمون توجه کنیم و تأکید کنیم، و این یافته‌های عقلی میتونه رشد بکنه به این معنا که کسی که اطاعت هوای نفس میکنه، دنبال خواهش نفس میره، نورانیت عقلش و درک عقلش نسبت به خوبی‌ها و بدی‌ها کم نور و کم سو میشه، به جوری که ممکنه بعضی از امور که در نزد سایر و عقلا بسیار زشت و قبیح به نظر میرسه، به نظر این شخص قبحی و هیچ زشتی نداشته باشه. در این قسمت هر چقدر که شخص از هوای نفس دورتر باشه، عقل او قوی تر هست و نسبت به بایدها و نبایدها حکمی که داره و تشخیصی که داره صائب‌تر و صحیح‌تره. پس یکی از مبانی اخلاق اسلامی رو ما حسن و قبح عقلی و خود عقل می شماریم، عقل عملی. یکی دیگه از مبانی تشخیص خوب و بد در اخلاق اسلامی، آنچنان که واضح و روشن هم هست، خود شرع هست. به این معنا که اگر مطلبی رو ما از شرع به ما نمی رسید، مثل اینکه فرض بفرمایید که نسبت به روابط بین زن و مرد، روابط بین محرم و نامحرم، خب اگر در اسلام ما حجاب نمی داشتیم و اگر محرم و نامحرمی نمی داشتیم و محرماتی نسبت به دو جنس مخالف زن و مرد وجود نمی داشت، یه سری از اخلاق تغییر می کرد، و با توجه به این حکم شرعی این مطلب می تونه تغییر پیدا بکنه و متفاوت بشه. توضیح مطلب این که اگر کسی بسیار اخلاق حسنه ای داره، با همه بشاشه و بسیار خوشخلقه و با به اصطلاح روی باز و با لبخند با همه مواجه میشه، اگر یک خانم یا یک مردی این چنین اخلاقی رو داشته باشه، در سایر مکاتب ممکنه گفته بشه که این خانم که با همه بسیار با روی گشاده و با لبخند و با اخلاق خوب مواجه میشه و گرم میگیره و الفت برقرار میکنه، این بگن شخص خوشخلقی است این خانم و این یا این آقا. اما همین مطلب در دایره احکام شرع تعریف میشه و تغییر پیدا میکنه، به این معنا که اگر زنی با نامحرم به اصطلاح بشاش بود، گفت و خندید و از خودش خوشخلقی نشون داد، این نه تنها یک فضیلت اخلاقی محسوب نمیشه، بلکه یک رذیله اخلاقیه، و در اسلام یکی از به اصطلاح فضائل اخلاقی حیا و حجاب و عفت زن حتی در نحوه صحبت کردنش و سخن گفتنش با افراد نامحرم هست. خب این مثال رو برای این زدم و بیان کردم که میبینیم که اخلاق اسلامی ممکنه با اخلاقی که مثلا در بهائیت تعریف میشه، مثلا فرض بفرمایید که در آیین هندو مطرح میشه، اون اخلاقی که ممکنه در مسیحیت تعریف بشه تفاوت میکنه. و احکام اسلامی اخلاق اسلامی رو میتونه تعریف کنه و اموری رو که سایر ملل و سایر انسان‌ها خوب میشمارن با توجه به اون حکم شرع ما ممکنه اون رو رذیله و اخلاق بد بشماریم و محسوب کنیم. نسبت به اصطلاح آزادی دادن هم این مطلب هست، یعنی اگر کسی برای فرزند خودش این آزادی رو قرار بده که در هر کلاسی شرکت بکنه یا هر جایی بره، فرض بفرمایید که فرزندش رو در کلاس هنری ثبت نام میکنه و این کودک میره در کلاس موسیقی مثلا نواختن وسایل موسیقی و آلات موسیقی رو یاد میگیره، این ممکنه در یک ملت و در یک شریعت و در یک مکتب فضیلت محسوب بشه، اما در دین ما و در دین اسلام نه، نواختن آلات موسیقی یا فرض کنید که مثلا رقصیدن، اینها رذیله محسوب میشه. نه تنها دانستنش فضیلت نیست، بلکه جزء رذائل اخلاقی است و جزء علومی هستش که تعلمش و تعلیمش حرام هست. خب اینجا باز این مطلب رو خلاصه میکنم که اخلاق اسلامی رو دو امر برای ما تعریف میکنه. یکی شرع مقدس اسلام هست که احکامی که خدای متعال در قرآن برای ما بیان فرموده و اون احکامی که پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام برای ما تعریف کردن میتونه در تعریف ما از خوب و بدی و زشت و زیبایی اخلاق مؤثر باشه و اخلاقی رو که سایر ملل سایر مکاتب این رو خوب میدونن یا بد میدونن ممکنه در اسلام این چنین نباشه. پس یک پایه اخلاق اسلامی شرع مقدس و احکام شرعیه اسلام شد و پایه دوم هم عقل، آن چیزی که عقل حسن و قبح او رو درک میکنه و زشت و زیبای او رو متوجه میشه. این هم پایه دوم علم اخلاق بود که در تعریف علم اخلاق باید ما به این دو مبنا توجه داشته باشیم که اگر کسی این دو رو تغییر داد و زیر سوال برد، معتقد به شرع نبود یا یکی از احکام شرع رو منکر شد، تعریف بعضی از اخلاقیات ممکنه در نزد او متفاوت بشه. اگر کسی منکر حسن و قبح عقلی بشه، اگر کسی حجیت عقل رو در عقل عملی زیر سوال ببره، باز ممکنه که تعریف او از اخلاق دچار دگرگونی بشه و بعضی از جزئیات علم اخلاق در نظر این شخص تغییر پیدا بکنه و متفاوت بشه. مثال دیگری که باز در این زمینه بد نیست زده بشه، مثلا مثال زهد هست که بهره‌مندی از مواهب دنیا و استفاده از نعمتهایی که خدای متعال برای انسان مباح و حلال و گاهی مستحب شمرده در شرع ما خوب هست. مثلا ازدواج کردن و گزینش همسر امری است که در دین ما به او تشویق و ترغیب شده و اگر کسی عزوبت اختیار بکنه و از گزینش همسر و از ازدواج سر باز بزنه، این یک رذیله اخلاقی و یک رذیله عملی داره. و حال اینکه همین مطلب ممکنه در آیین فرض کنید که بودایی یا در سایر بعضی از به اصطلاح کسانی که اهل ریاضت هستن یا بودیسم ها، ممکنه این یک فضیلت اخلاقی به شمار بره. اما با توجه به این حکم اسلام که استحباب ازدواج و نکاح هست، میبینیم که تعریف تغییر پیدا میکنه و ازدواج امری نیکو و عزوبت امری مرجوح و بد شمرده میشه. همچنین اگر کسی خودش رو و نفسش رو اذیت کنه و فرض بفرمایید که مثل مرتاضی که گفته شد و به اصطلاح در هند این کار رو انجام داد که دست خودش رو بالا برده بود و مدت‌ها، یعنی چندین سال این دست رو بالا نگه داشت تا اینکه دست خشک شد، این از نظر اسلام کار بسیار مرجوح و بسیار زشتی انجام داده، حق نفس و حق بدنش رو مراعات نکرده، باعث شده که دستی که خدای متعال به او داده و این نعمت از کار بیفته و از بین بره. اما ممکنه در یک آینی، در یک نحلهی، در یک مکتبی این امر رو بسیار هم راجح و خوب و فضیلت اخلاقی بشمارن که این شخص مثلا اینقدر بر نفس خودش مسلط هست که میتونه 8 سال 10 سال دستش رو بالا نگه داره چه که اون دست خشک بشه. پس وقتی ما صحبت از اخلاق اسلامی به میان میاریم و از خوب و بدی اخلاقهای عملی و خلق و خوهای خوب و بد سخن میگیم، باید حتما به احکام اسلام و همچنین یافته های عقل عملی هم توجه داشته باشیم. انشاءالله در جلسه آینده بعضی از مطالب دیگری که جزء پایه‌های اخلاق محسوب میشه و مقدمات بحث اخلاق اسلامی است رو با هم گفتگو خواهیم داشت. از خدای متعال میخواهم که همه ما رو به اخلاق حسنه متخلق بفرماید و به ما توفیق شناخت و عمل به معارف مترقی دین اسلام کرامت بفرماید. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.